خب سلام عزیزان، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. من شبان سام هستم، از کانون الهیات مجده در خدمتتون هستیم و اینکه خوشحالم که فرصت داریم با هم دیگه به مطالعه کلام خدا بپردازیم. درس های کتاب افسوسیان رو با هم داریم پیش میبریم و مشتاقم که واقعا دل هامون رو باز کنیم، اجازه بدیم کتاب افسوسیان که اراده خدا رو برای زندگی ما داره مشخص میکنه و به ما در واقع تعلیم میده و تصویرش رو به ما میده، واقعا در زندگی تک تک ماها جاری بشه. برای همین میخوام دلاتون رو آماده کنین، فکراتون رو حاضر کنین، آماده بشیم که از کلام خدا بشنویم. ولی نه اینکه فقط این کلام رو بشنویم، بلکه وقتی این کلام رو داریم میشنویم، در شنیدن این کلام تبدیل بشیم، دلمون آماده بشه که از اون تغذیه بشیم. برای همین در هویت خودمون، در ذات خودمون، در دل خودمون آماده باشیم به مطالعه کلام خدا بپردازیم.
رساله افسوسیان باب 4 آیات 25 تا 32. پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلکه همیشه به دیگران راست بگویید، زیرا همه ما اعضای یکدیگریم. اگر عصبانی شدید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند. به ابلیس فرصت ندهید. دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با دستهای خود با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. یک کلمه زشت از دهانتان خارج نشود، بلکه گفتار شما به موقع خوب و سودمند باشد تا در نتیجه آن به شنوندگان فیضی برسد. روح القدس خدا را نرنجانید، زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می شوید. از این پس دیگر هیچ نوع بغض، غیظ، خشم، داد و فریاد، دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید. نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.
خب خدا رو شکر به خاطر کلام زیبای خداوند و میخوایم ادامه مطالب رو نگاه کنیم. کتاب افسوسیان فصل 4 آیه 25 رو با هم نگاه کنیم. میگه پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید. این اولین مطلبیه که میخوایم نگاه کنیم بهش. بعد ادامهش میگه بلکه همیشه به دیگران راست بگویید. و اما اون پس دیگر، اون پس اولیش، پس نتیجه گیری تمام اون چیزایی که نگاه کردیم تا رسیدیم به آیه 24 و داره به ما یه مطلب خیلی زیبایی رو نشون میده که ما نیاز داریم با درک اون چیزایی که در هفته گذشته بهش رسیدیم، در جلسه گذشته نگاه کردیم، هویت خودمون رو تازه ببینیم تا بتونیم به این مطلب برسیم که دیگه به هیچ وجه دروغ نگیم. و اما چطور میشه که به هیچ وجه دروغ نگیم؟ چرا؟ برای ادامهش میگه زیرا همه ما اعضای یک دیگریم. یعنی چی؟ داره ما رو مشخص میکنه که اگر من خطایی ازم سر بزنه، اشتباهی از من سر بزنه، این اشتباه من در تمام بدنه مسیح که بدنه کلیساست مؤثره و نه تنها اون، در سر کلیسا که خود خداوند باشه مؤثره. فکر کنید چقدر دل ماها میشکنه اگر در کلیسا بشنویم یک شبان مهم، یک شخص مهم، یک ایماندار مهم، یه آدمی که خیلی بر ما ارزش داشته، ناگهان یه خبر بد برسه که این فرد در یه گناه تاریکی به سر میبره یا یه کار اشتباهی داره میکنه. چقدر دل آدم رو میشکنه اگر ما احساس کنیم که کلام خداوند بی ارزش شده در اون جایی که نباید بی ارزش میشه. و حالا هدف من اینه که ما وقتی این مطالب رو نگاه میکنیم، این درس مهم رو بگیریم. میخوام امروز یک کمی شما رو به درس تاریخی ببرم. البته درس‌های ما تاریخی نیست، اما داستان مهم تاریخیه که میخوام بهش نگاه کنیم. در قرن در واقع چهارم میلادی، زمانی که یه ذره کلیسای خداوند از دوران اولیه تعالیم رسولانی که بسیار تعالیم زیبا و قوی بود فاصله گرفته بود و بعد فصل بعدیش پدران کلیسا بود، از اون فاصله گرفته بود، میرسه به یه جایی که در واقع بعد از پایان فصل پدران کلیسا، کلیسای در واقع خداوند نزدیک میشه به یک مقطعی که رابطه نزدیکی پیدا میکنه به خاطر امپراتوری روم با دولت ها، و بعد به خاطر این بسیاری افرادی که به قول خودمون بادم جون دور قابچینای مذاهب دیگه، مکاتب دیگه بودن، میدونن میان اینجا و حالا میخوان، تا حالا اونور کاهن اونور بودن، حالا یهو میان اینجا میخوان شبان و کشیش و خادم میشن، و این تضاد رو میبینیم. بعد در نتیجه این تضاد بسیار غم انگیز یه اتفاق جالبی توی کلیسا میفته. از اونجا شروع میکنن بسیاری از افراد آروم آروم فکر خودشون رو میبرن به اینجایی که اگر ما یک جماعت کوچیکی تشکیل بدیم، یک صومعه کوچولویی تشکیل بدیم، هممون با هم دیگه جمع بشیم، فرار کنیم بریم یه جایی، فقط ما ایماندارا باشیم، تو اون مقطع حتما میتونیم یک کار دوباره شروع کنیم، یه ایمان دوباره شروع کنیم، یه مسیر دوباره شروع کنیم. و این روش ادامه پیدا میکنه، ترتیب و کارکرد صومعه ها بیشتر و بیشتر میشه. ایماندارایی که وارد کلیسا میشدن و فکر میکردن که ما همه زندگیمونو به خدا میسپریم، دیگه با دنیای بیرون قطع رابطه میکنیم، با اون گناهکارایی که بیرون هستن قطع رابطه میکنیم و حالا خودمون رو در اینجا قرار میدیم که ماها پاک باشیم. اتفاقی که می افتاد این بود که یواش یواش این جنبش بالاتر و بالاتر رفت. افرادی که تقریبا به مرز مرتاض شدن رسیده بودن و فکر میکردن که دیگه ما میخوایم اگر خودمون رو در عذاب قرار بدیم، در شرایط بد قرار بدیم، حتما میتونیم به اون پاکی که خدا از کلیسا میخواد برسیم. اما واقعیت کار اینه، وقتی نگاه میکنیم به کتاب مقدس و به کتاب اعمال رسولان و کتاب افسوسیان در واقع که اراده خدا رو داره به ما نشون میده، یه چیز متفاوتی میبینیم. اگر قرار باشه ما ایماندارا فقط خودمون رو ببریم تو اون صومعه ها، تو اون جایی که همیشه انتظار داریم کلیسا یه محوطه پاک و مرتبی باشه که هیچ ایرادی توش دیده نشه، هیچ خطایی توش وجود نداشته باشه، خودمون رو تو اون خطایی قرار میدیم که در واقع باعث میشه بدون اینکه تغییر قلبی به وجود اومده باشه، تغییر ظاهری بخوایم. الهیات و اخلاقیات، به خصوص درس ما در مورد اخلاقیات مسیح، اخلاقیات مسیحی در اینجا به ما نمیگه که ما باید اعمالمون درست باشه فقط. اون اخلاقیات اعمال محور به شما تعلیم میده که هر آنچه که شما انجام میدید مهمه، و تا زمانی که رفتارتون درست باشه مهم نیست در قلبتون چی میگذره، مهم رفتارتون هست. ولی برعکس اون، در نقطه مقابل اون، در واقع اخلاقیات انجیل محور هست. که اخلاقیات انجیل محور به ما چی یاد میده؟ به ما یاد میده تا زمانی که ما در جهت درست قدم برداشتن هستیم، تا اون نقطه قشنگ هست که خداوند با ماست. این تفسیر همون در واقع زمانیه که یک فریسی رفت تو کلیسا، توی معبد خداوند، و یک باجگیر رفت و اون باجگیر سرش انداخت پایین و گفت خداوند من هیچی ندارم بگم، من رو ببخش. ولی اون فریسی رفت گفت من اینقدر اعمال خوب دارم. و ما میدونیم که خداوند تعلیم به ما میده که اونی که هیچی در دست نداشت اون بخشیده شد، نه اونی که اعمال در دست داشت. پس بنابراین میرسیم به این حقیقتی که الهیات ما، اخلاقیات مسیحی انجیل محور، محوریت اصلیش قلب ماست. قلبی که دائما در اسارت خداست. اگه یادتون باشه هفته گذشته بهش نگاه کردیم، دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5 رو نگاه کردیم، بهش گفتیم تفکر ما، دل ما دائما در اسارت، در کنترل عیسی مسیحه. و اون سه تا نقطه‌ای که در آیه 21 بهش نگاه کرده بودیم که با خبر از مسیح بشیم، متحد با مسیح باشیم، تعلیم گرفته از مسیح باشیم، اون سه تا نقطه حالا اونجا اگه یادمون باشه اون موقع نگاه کردیمش. امروز می‌خوام همه اون رو در تعالیمی که در ادامه این پولس داره به ما میگه ببینیم و جایگاهش و کارکردش رو در زندگی روزانه کلیسا درک کنیم. گفتیم هفته گذشته، جلسه گذشته با هم گفتیم که اون قسمت مربوط به اون ساختار نقطه چرخش بود برای ما، که این کتاب افسوسیان از اینجا به بعد چرخش شروع شده. حالا از اینجا دیگه داره به ما اون مطالبی رو میگه که بیشتر عملی هست. اون قسمت اول در مورد مطالب مربوط به قلب ما بود و بعد ادامهش میگه، آیه 26 رو میخوایم با هم نگاه کنیم، میگه اگر عصبانی شدید نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند یا تا غروب آفتاب باقی بماند. در واقع اون اگر اولیش در متن اصلی ما نداریم، این اضافه شده به ترجمه است برای اینکه به ما کمک کنه درک بهتری از کلام داشته باشیم. خیلی ساده است، میگه عصبانی بشوید ولی گناه نکنید. آدم اشکال نداره اگر عصبانی بشه، یه ایماندار میتونه عصبانی بشه. بعضی جا میگن اگه ایمانداره که اصلا نباید دیگه این آدم چرا عصبانی شد، اگه ایمانداره که حق نداره عصبانی بشه. نه، یه ایماندار میتونه عصبانی بشه، منتها تفاوت اون ایماندار با شرط دیگه اینه که اون ایماندار در عمق کار خودش نگرشش اینه که دائما در کنترل مسیحه. هر چند ممکنه لحظه‌ای اون در واقع حالت براش باشه که عصبانی بشه، ولی اون عصبانی شدنش کارو خراب نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه نمیذاره این خشمشون اون رو به گناه بکشه. پس چی میشه و توضیح میده کلام خدا چقدر قشنگ، میگه تا غروب آفتاب باقی نذارید بمونه. یعنی چی؟ خشم طولانی قطعا شما رو به گناه میکشه. اگر عصبانی شدید در یک مقطع زمانی، به خودتون از همین الان به خودتون بگین من تصمیم گرفتم به محضی که عصبانی شدم تمام تلاشمو بکنم تا قبل از اینکه آفتاب غروب کنه به نتیجه برسم. خب حالا برادر جان اگه آفتاب غروب کرده بود و عصبانی شدیم، اینا رو بعد ذهنمون رو ازش دور کنیم، مهم نیست. مهم اینه که خیلی زمان طولانی در کار ما در واقع اینطوری نباشیم که در اون عصبانیت مونده باشیم. بعد آیه 27 قشنگه، میگه به ابلیس فرصت ندهید. حالا وقتی میگه به ابلیس فرصت ندهید چی میگه؟ به ما داره نشون میده که ما چقدر مهمه درک درست از شرایطمون داشته باشیم. یک، اولین چیزی که داریم، ما شیطان رو داریم که دشمن کارکرد ماها در ایمانمون هست. دومیش، این جهان شکسته‌ایه که دور و بر ماست، جهان شکسته‌ای که در اطراف ما وجود داره و این جهان بدی که در کنار ما قرار داره اون چیزیه که ما رو داره به جهت اشتباه که شیطان میخواد میبره. و اما سومیش، پس گفتیم جهان رو داریم، شیطان رو داریم، جهان رو داریم، و سومیش خود ما هستیم. و خود ما هستیم که خیلی وقتها این اشتباهات رو اضافه میکنیم. حالا اون چیزی که میخوام شما یاد بگیرید که برای ما خیلی اهمیت داره اینه که شما هم یاد بگیرید که کار شیطان ممکنه وجود داشته باشه، هم جهان ممکنه باعث تاریکی ها باشه، اما در نهایت این خود ما هستیم که تصمیم میگیریم رفتار خداپسندانه‌ای داشته باشیم یا نداشته باشیم. اگه یادتون باشه درسای گذشته صحبت کردیم در مورد اهمیت این که ذهنمون و فکرمون رو دائما عوض کنیم و ذهن و فکرمون رو دائما در خداوند تازه کنیم. حالا این برمیگرده درست به همون جهت. خیلی وقتا ما تو کلیسا تا از یه چیزی خوشمون نمیاد سریعاً اونو میندازیم گردن شیطان. چقدر این کار بدیه. تا از یه چیز خوشمون نمیاد فوراً میگیم این تقصیر شیطانه، اون تقصیر، این کار شیطان بود. تا کوچکترین چیزی که به مزاق ما خوش نمیاد میگیم کار شیطان بود. و بعضی وقتا میاد میگیم ما این جهان تاریکه که اینجوریه. بله، این دوتا وجود داره و ما منکر وجود اینها نیستیم، اما واقعیتش اینه شما اگر زیر چادر محبت، زیر چتر محبت خداوند عیسی مسیح هستید، این خود شما این که یه موقع دستتون از زیر اون چتر محبت بیرون میارین به سمت دنیا یا به سمت شیطان میکنین که خودتون این که صدمه به خودتون میزنین. در واقع ما هستیم که کار خودمون با انکار کار خدا برای خودمون رو در مسیر غلط قرار میدیم. و اما آیه 28 میگه دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با دستهای خود با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. میگه نه تنها من نمیخوام شما دیگه دزد باشید، اما بحث فقط بحث این نیست که ما بیایم یک خطکش قانون درست کنیم بگیم خب حالا از نظر قانونی این کار من دزدی نبود یا از نظر قانونی این کار من دزدی بود. دائما در پی این شریعت، ذهن و دل شریعت محور باشیم که هی بخوایم بگیم این کار دزدی شد، این کار دزدی نشد، اینقدر پول گرفتم، اینقدر نگرفتم. نه، با چقدر قشنگ داره توضیح میدیم، میگه چه کار کنیم؟ میگه با دستهای خود. دست سمبل کار سخت انسانه. میگه با دستهای خود با آبرومندی کار کند که چی بشه؟ که یه چیزی داشته باشه که بتونه باهاش دیگران رو خدمت کنه. یعنی هدف اخلاقیات رو حالا بر ما مشخص شد. یعنی هدف اخلاقیات اینه که ما دیگران رو خدمت کنیم. اخلاقیاتی که محور خدمت نداره محور خودخواهی داره. یعنی اگر من بیام بگم من بسیار آدم خوبی هستم و این خوبی من باعث جلال خدا نمیشه، به جهت کار خدا در کلیسای خدا نیست، من دارم میگم که من آدم خودخواهیم یا آدم خودنیک پنداریم. کلمه ای که استفاده میکنیم که به ما نشون بده که ما خیلی خوب خودمون رو فرض میکنیم، خوب خودمون رو میشموریم. و بعد چی میگه؟ ادامه این آیه، در واقع ادامه این متن، آیه 29 میگه یک کلمه زشت از دهانتان خارج نشود، بلکه گفتار شما به موقع خوب و سودمند باشد تا در نتیجه آن به شنوندگان فیضی برسد. این در واقع به ما داره توضیح میده که کلماتی که از دهنمون، باز ادامه همون تصویر، الهیات انجیل محور و الهیات اعمال محور، فراموش نکنید این تعلیم به ما نمیگه که ما فقط باید اعمالمون درست باشه. این داره به ما میگه که ما جهت دلمون درست باشه. چرا؟ برای اینکه آخرش ببین چجوری، با دقت کن چی میگه. میگه تا در نتیجه آن به شنوندگان فیضی برسد. تا یادتونه صحبت کردیم، گفتیم وقتی یه نفر فیض رو دریافت کرده، حالا زندگیش مسیر این شده که جا پای اون جاپاهایی که خداوند عیسی مسیح براش طراحی کرده، مطابق افسوسیان فصل 2 آیه 10 که اعمال نیکویی که خدا برای ما طراحی کرده، اون فیض، مطابق اون فیض قدم برداری. این فیض رو باید وصل کنیم به همون فیض. اول خدا به ما فیض داد، بعد ما رو شاهد فیض و خادم فیض کرد. و بعد وقتی حالا ما شاهد فیض هستیم، هر حرفی که میزنیم باید در خور شخصیت خانوادگیمون در این فیض باشه. یعنی چی؟ فرض کنید نام خانوادگی شما اون نامی نیست که پدر و مادر به شما دادن. نام خانوادگی شما حقیقتاً، فامیل شما حقیقتاً از این به بعد مسیحیه و این هویت جدید شماست و شما مطابق این هویت جدید، این نام خانوادگی جدید، شما عضو خانواده جدید هستین. نام خانوادگی قدیمیتون رو دیگه میتونید از ذهنتون بیرون کنین. ذهن شما محور این باشه که هویت جدید شما اینه. نام خانوادگیتون مسیحه. و بنابراین آیه 30 میگه روح القدس خدا را نرنجانید. یعنی چی؟ چرا؟ زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست. ببین دوباره برمیگرده به بحث هویت، نه بحث اعمال. دائما این رو در کتاب مقدس میبینیم. اگر دل ما، اگر هویت ما درست شده باشه، این تفسیرش درست بر ما میشه. میخوام ادامهش رو بخونیم، بعد بریم این مطلب خیلی مهم رو نگاه کنیم. میگه و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد میشوید. حالا خیلی جالبه این کاملا آزاد میشویده، عطف به اونه که هنوز که ما در این دنیا هستیم ممکنه گناهی ازمون سر بزنه. ما کاملا از گناه آزاد نمیشیم، اما دیگه گناه در خونه یک ایماندار یک جای بزرگی رو نگرفت. گناه برای زندگی یک ایماندار اتفاقه. گناه اتفاقه در زندگی ایماندار. خب و اما میخوایم برگردیم با همدیگه بریم به باغ عدن پیش آدم و حوا. میخوایم نگاه کنیم، یادتونه با هم قبلا صحبت کردیم، گفتیم گناه اولیه انسان گناه تفسیری بود. انسان اولین اشتباهش چی بود؟ انسان بزرگترین اشتباهش این بود که رفت پیش شیطان. شیطان گفت بیا من کتاب مقدس رو برای تفسیر کنم. خدا اینو نگفته که اینطوری کنین، که خدا حقیقتا منظورش این نبوده که بیا من بهت بگم تفسیر کلام خدا چه. این که همونی که میگه رو که نمیگه، نیاز به تفسیر ثانویه داره، نیاز به مفسر داره، نیاز به اون چیزی داره که یه شخصی بهش اضافه کنه. و بعد این تفسیر در تفسیر این جهان بیرون ربط مستقیم پیدا کرد به هویت ما. شما نگاه کنین امروزه در بسیاری از تمام اون چیزایی که بیرون از هر اون چیزی که از بیرون ذهن ما میاد، از ذهن ما به بیرون میرسه، از شبکه‌های اجتماعی، همه یه سری تصویر رو نگاه میکنن، یه جایی رو بر خودشون تفسیر میکنن، اینو میگن من دوست دارم لایک میزنن، اینو میگن دوست ندارم نگاهش نمی کنن، اینو میگن من میبندمش، اینو بازم دارن. دنیای بیرون رو دائما داره تفسیر میکنه ذهن انسان، همه جهان رو داره برای خودش تفسیر میکنه و از نتیجه این تفسیر داره میگه من که هستم و این هویت خودش رو داره معرفی میکنه، میگه من همونی هستم که این سفر رو لایک کردم، من همونی هستم که این غذا رو دوست دارم، من همونی هستم که این صحبت رو قبول دارم، من همونی هستم که این اعتقاد رو قبول دارم. و اگه یادتون باشه دو جلسه قبل در موردش صحبت کردیم که اون دیوارهایی رو دور خودش میسازه انسان گناهکار، که با اون دیوارها گناه اینقدر بلند بشه که دیگه نتونه نور حقیقت خدا رو ببینه و خودش رو تو اونها گیج میکنه. و اما کلام خدا طراحی شده که در واقع اون دیوارها و اون تفکرات غلط رو بشکنه، بریزه پایین و ما رو آزاد کنه. اما این آزادی ما کاملا نیست. به هر حال هر کدوم از ما یک نقطه تاریک و کوری داریم که ممکنه گیر اون بیافتیم. و اما آیه 31 میگه از این پس دیگر هیچ نوع بغض، قیز، خشم، داد و فریاد، دشنام و نفرت در میان خود راه ندهید. خیلی جالبه. امروز کلیسا همه این چیزها رو با هم داره. ولی ما باید به یه نقطه ای برسیم که اینا بین ما وجود نداشته باشه. خب چجوری ممکنه برادر جان؟ آخه فلانی این حرف زد، آخه فلانی این کار کرد. الان به شما میگم. میگه نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. اون چراهای ما اینه برای اینکه ما در جهان امروز در کلیسای خدای دستگاهی ساختیم واسه خودمون، دستگاه محبت سنجه. هر کی بیاد جلومون دستگاه محبت سنجو میزنیم بهش، میگیم آقا این اصلا محبتش کافی نبود، این یکی محبتش خوب بود، این یکی خیلی محبت نداره، اون یکی محبت داره. جالبش اینه در این کار برنامه واسه خودمون میچینیم که حواسمون پرت بشه که خدا به ما حکم داده، این حکم خدا برای من بوده که محبت کنم. این دستگاهی نباشه که راه بریم بگیم این فلانی محبت داره، فلانی محبت نداره، فلانی اینقدر خوبه، فلانی اینقدر خوب نیست. شما قرار نیست معیار و ملاک محبت دیگران باشه. در خداوند باید یکدیگر رو ببخشید. برای چی میگه با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید؟ میخوام یه چیزی به شما بگم. در سر تا سر عهد جدید کلمه یکدیگر 59 بار این کلمه تکرار شده. حالا من نمیخوام همشو با هم دیگه کار بکنیم. 59 بار عهد جدید به ما میگه نسبت به یکدیگر، حالا این یکیشه، نسبت به یکدیگر یه جا میگه مهربان باشید، نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، نسبت به یکدیگر بخشش داشته باشید، بارهای یکدیگر را حمل کنید، به فکر یکدیگر باشید. اما وقتی به ما میرسه دائما محوریت کار رو میخوایم به سمت خودمون بیاریم. برای همین کلام خدا داره این تعلیم رو به ما میده که اگر زندگی ما تازه شده، ما باید نگرشمون رو جای بیاریم که خدمت ما، فکر ما از اون جهت محوریت به خودمون برداشته بشه. درک صحیح از اخلاقیات به ما نشون میده که در اخلاقیات مسیحی ممکنه حتی یه نفری باشه که مثل خیلی از شخصیت‌های عهد جدید گناه‌های عجیب غریب ازشون سر زده، اما خدا با محبت و فیض خودش حتی اونها رو با محبت برگردونده و به نزد خودش آورده. نتیجه این کار چیه؟ هدف این کار چیه؟ نتیجه این کار اینه که ما دائما در محبت خداوند و در حقیقت خداوند با هم رشد میکنیم تا به شباهت مسیح در بیاییم. اما این نمونه و کارکرد الهیات، ببخشید، اخلاقیات انجیل محور هست، به جای اینکه محور اصلیش اعمال باشه، محور اصلیش انجیل هست. تمام مطالبی که ما میخوایم بخونیم اینه که این الهیاتی که ما میخونیم، این تفکر و نگرش ما نسبت به اخلاق، فقط منوط به رفتار افراد نباشه. به جای اینکه بیایم خودمون رو بخوایم از دنیا جدا کنیم، به جای اینکه بخوایم دیگر آدما رو دو دسته کنیم، ایماندارای خوب، ایماندارای بد، یا ایماندارای واقعی، ایماندارای غیر واقعی، از این کارا متاسفانه خیلی زیاد این کارا رو میکنن که چقدر غلطه، و اینا رو بیایم جدا کنیم برای ذهنمون، بگیم من محور تمام ارزش‌های اخلاقیم خود انجیله و نه چیز دیگه. این آزادی برای ما میاره، هرچند که این آزادی کامل نیست، اما به کمال میرسه زمانی که در حضور خداوند باشیم. برای همین دعای من اینه که واقعا از اینجا که به سمت ادامه این مطالعات الهیاتمون در واقع در کتاب افسوسیان میریم، ذهن شما بیشتر و بیشتر در این زمینه رشد کنه و بفهمید که اخلاقیاتی که ما داریم، اون چه که به عنوان اخلاقیات مسیحی میشناسیم، محورش بر محور خبر خوش انجیله که همه رو به سمت خداوند میاره. خدا رو شکر برای همون خداوند، برای همون روح القدس، برای همون محبت پدر که همه ما رو در هم، در کنار هم نگه داشته. فیض و برکت خداوند با شما. خدا نگهدار.